به نام خدا، در خدمت آقای دکتر کامیل احمدی، جامعه شناس و مردم شناس هستیم و قرار هست که امروز موضوع صیغه و تبیین اجتماعی ازدواج موقت رو در خدمت ایشون باشیم. آقای کامیل احمدی پیشتر در دو اثرشون به اسم تنین سکوت که در خصوص ازدواج کودکان بود و به نام سنت که در خصوص ختنه زنان در ایران بود، یک پژوهش مردم شناسی با روی کرده جامعه شناسی ارائه داده بودن و ما ایشون در خدمتشون بودیم. امروز بنا داریم مسئله ازدواج موقت رو در ایران واکاوی کنیم و انشالله که به یک نتیجه مشخص برسیم. آقای دکتر خوش آمدید.
شکرم.
در خصوص ازدواج موقت و صیغه، سوال اولم این هست که اساساً چه شد که به سراغ این موضوع رفتین؟ متد و شیوه پژوهشیتون کجا بود؟ جامعه آماری چه چیزی بود؟ و در نهایت از حیث اجتماعی به چه نتیجه کلی در باب صیغه در ایران رسیدیم؟
ببینید، بنابر پیشینه و سابقه تحصیلاتی بنده که مردم شناسی اجتماعی هست، حوزه کار و مشخصا تخصص بنده در حوزه خانواده و جنسیت هست، با تأکید بر اقلیت ها. حالا این اقلیت ها میتونن اقلیت های قومی باشن، اقلیت جامعه هدف پژوهش هم، یا اقلیت های جنسی و غیره. معمولا توی روند کارهای مردم شناسی اجتماعی خیلی غیر معمول نیست که شما یک موضوعی رو شروع میکنید و این موضوع شما رو وارد موضوعات دیگری که با هم دیگر تنیده هستن از لحاظ اجتماعی یا آسیب، شما رو به وارد یک چرخه دیگه ای از تحقیق در خصوص همین موضوع یا مشابهش میکنه. مثلا اگر سیر چند تا کار قبلی خودم رو مثلا بهش برگردم، میبینم که خب قبل از موضوع ختنه زنان که اتفاقا بحث خودکشی مهاجران در اروپا یا در خارج از کشور بود، یا بحث خودسوزی زنان عمدتا که در آفریقا انجام شد، اینها مسائلی بودند که یک به یک حالت چرخوار من رو یک شناخت دیگری رو از میدان کار به من داد و وارد موضوعات دیگری شدم. مثلا از بحث قتل‌های ناموسی من به ناگزیر وارد بحث آمار خودکشی در میان زنان شدم، با تاکید بر موضوع خودکشی که آن زمان در ایران می‌خورده، حالت اپیدمیک داشت با رهبریت مثلا استان ایلام، و بعد از اون وارد بحث ختنه زنان، از ختنه زنان وارد ازدواج کودکان، چون جامعه هدفی که هرچند معدود و محدود در 4 تا استان در ایران روش کار کردم، افرادی که معمولا وارد چرخه ختنه می شدند به خاطر دلایلی، معمولا این افراد هم وارد بحث ازدواج کودکان بودند. و بعد از ازدواج کودکان، خب من با پدیده یا با موضوع صیغه محرمیت آشنا شدم از دل همین بحث پژوهش ازدواج کودکان، و دریافتم که موضوع صیغه محرمیت موضوعی که خیلی کم متأسفانه بهش پرداخته شده، و از اونجایی که کم بهش پرداخته شده، ما زوایای آشکار و پنهان این موضوع رو نمیدونستیم. و دلیل اصلی این که من این کار اخیرم رو در مورد ازدواج موقت و صیغه محرمیت که دو بخشه انجامش دادم دقیقا همین بود. یعنی بچه های زیادی در دل این ازدواج های به قولی میشه گفت زود هنگام، قبل از ازدواج دائم یا عقد دائم، وارد یک چرخه عقد محرمیت میشدن که بهش صیغه محرمیت گفته میشه، و خیلی کم پژوهشگران متأسفانه کم لطفی کردن و در موردش کار نشده. حال از اونجایی که روی بحث صیغه محرمیت که هدف اصلی بنده بعد از ازدواج کودکان بود، نمیشد که به موضوع اصل صیغه نپردازید، صیغه بزرگسال که آنچه که به قولی اسم گرفته در ایران ازدواج موقت یا صیغه معمولا شناخته میشه، یک رابطه بزرگسال میان زن و مرد هست که معمولا به این شکل هست که زمان مشخص و مهر مشخصی رو تعیین میکنن در ازای رابطه جنسی یا خدمات جنسی که زن به مرد میده، مرد هم منابع مالی در اختیار زن قرار میده. خب این باعث بر این شد که من پژوهشی رو در مورد ازدواج موقت و صیغه محرمیت انجام بدم که دو جامعه هدف داشته، یک جامعه هدف بزرگسال که در مورد صیغه پژوهش شدن و یک جامعه هم که جامعه کودکان بودن و خانواده هاشون که وارد صیغه محرمیت. و خب این کار خوشبختانه به تازگی مجوز گرفت و در قالب کتابی به اسم خانه‌ای بر روی آب توسط نشر شیرازه چاپ شد. حال در این پژوهش و جامعه آماری که من دارم سعی کردم ابتدا به موضوع صیغه محرمیت با نگاه بحث ازدواج کودکان و حقوق کودکان بپردازم و بعد از اون وارد بحث صیغه یا ازدواج موقت بزرگسال بشم که با رویکردی متفاوت تر از قبل در مورد صیغه و از اونجایی که بیشتر کارهای بنده منعطف بر میدان هست صدای مستقیم و بدون واسطه گروه هدف رو در این کارم به عرضه بگذارم. حال از دل یافته های این پژوهش به قولی هم اثرات منفی و اثرات مثبت دیده میشه و به قولی میشه گفتین آسیب شناسی که در این کار من انجام دادم و در نهایت هم به یک سری از راهکارها رسیدم.
درسته آقای دکتر، در باب صیغه طرفداران این نوع از ازدواج یا این نوع از زیست جنسی اینجوری بگیم بهتره، وقتی که صحبتهاشون رو میشنویم میبینیم که تأکید اساسی بر مسئله میله، یعنی مسئله محوری میل جنسیه و اونها هم باور دارن که سامان جنسی از طریق صیغه به شکل مشروعش اتفاقی هست که جلوی یک سری آسیب‌ها رو در حوزه زیست جنسی میگیره، یعنی جلوی روابط نامشروع و آسیب زننده رو میگیره و یک تعهدی ایجاد میکنه بین زن و مرد، بنابراین بهتره که ترویج پیدا کنه. یعنی تو سخنان آقای مطهری یا آقای دکتر شریعتی، حتی یک پژوهشی هم که مجلس شورای اسلامی منتشر کرد، تاکیدش بر رواج این مسئله است. حالا پرسش من این هست که نظر شما در خصوص این نوع از سامان جنسی از طریق صیغه چیه و آیا صیغه کردن یک رابطه موقت مبتنی بر نیاز جنسی هست یا عشق؟ چون مخالفین این نوع از ازدواج حرفشون سر اینه که یک معامله گویی که صورت میگیره و مرد نیاز جنسیش رو طلب میکنه و در عوض اون بهایی پرداخت میکنه و خیلی از بحث عشق در اشکال مختلف ازدواج‌های مدرن هست خیلی انگار که در بحث صیغه پررنگ نیست. شما چجور میبینین این نوع سامان جنسی رو؟
سوال به جایی هست و اگر بخوام از نقطه نظر شخصی بهش جواب بدم خب این قاعدتاً درست نخواهد بود. من سعی خواهم کرد که اینو مرتبط کنم بر یافته های میدانی و به قول پیشینه‌ای که از لحاظ تاریخی این موضوع در ایران داره. و قبل از اونم یک نکته ای رو، حالا این القاب علمی به خاطر رعایت اخلاق علمی من این رو بگم، خب لقب دکتر واقعا من در حیطه کاریم این رو به شکل رسمی ندارم و تخصصم در حوزه پژوهش هست. حالا گفتم که سوء تفاهم شد. ببینید بحث ازدواج موقتی یا صیغه، اولا اینکه در کلیاتش اگر به موضوع بخوام خیلی گذرا از لحاظ تاریخی و دینی بپردازیم، صیغه یا ازدواج موقت القاب مختلفی دارن. متعه، ازدواج مسیار، ازدواج موقت، صیغه که در ایران به قولی میشه گفته ما به این اسمی رو بیشتر میشناسیم، نوعی ازدواجی هست که در قبل از اسلام هم وجود داشته. یعنی در مدنیت‌های مختلف اگر شما وارد این سابقه تاریخی این ارتباط میشید، این روابط میشید، ببینید که یک نوع قراردادی بوده در دینهای قبل از اسلام، در دینهای غیر سازمان یافته شده یا در جوامع مختلف که خیلی شبیه بوده به آنچه که امروز موجود هست. یعنی نمیشه گفت واقعا این مدل یک مدل اسلامی یا غیر اسلامی است. مثل اینکه این یکی از مدل‌های ازدواجی یا رابطه‌ای بوده که در مدنیت‌های مختلف وجود داشته و قاعدتاً بعد از ورود هر دین به قولی میشه گفت گستره‌ای، اینها رنگ و ماهیتشون عوض شده و قوانینشون اصلاح شده یا به هر شکلی که به قولی میشه گفت تغییر و تحول درشون ایجاد شده. هم‌اکنون نسخه فعلیش به دست ما این هست که رسیده. همیشه اختلاف نظر بسیار فاحشی وجود داشته میان دو فرقه اصلی شیعه و سنی، اهل تسنن و تشیع و مراجع تقلید این دو، و حتی در درون این هم فرقه های از مذاهب چهارگانه اهل تسنن و حتی در تشیع، که اهل تسنن بیشتر باورش بر این هست که این امری هست که امری نیست شرعی و در صدر اسلام در زمان خلیفه سوم عمر ابن خطاب، این به قولی میشه گفت دوم این عمر ابن خطاب اون موقع منع شده، یعنی بعد از وفات پیامبر. روایت های گوناگونی در این خصوص وجود داره، ولی خب نسخه فعلی که ما از ازدواج موقت یا صیغه داریم آنچه که هست که ما در ایران باهاش آشنا هستیم و ایران تنها کشوری هست که در این مورد قانون‌گذاری کرده، یعنی یک نوع شبه حرکت شبه قانونی که در دوره آقای رفسنجانی به نسبت صیغه به وجود آمد و این رو وارد قوانین کرد، یعنی یک نوع حالت مشروعیت قانونی هم در صیغه وجود داره و در کشورهای دیگر ما حتی در کشورهایی که تشیع هستن همچین قانونی رو فعلا نداریم، اگرچه نمونه های شبیه به همین صیغه یا ازدواج موقت رو که مسیار گفته میشه در بعضی از جوامع کشورهای مسلمان نشین آفریقا یا مثلا یمن یا لیبی به شکلی موجود هست، ولی خیلی فراگیر نیست یا در قانون وجود نداره. حال اگر بخوایم به ایران برگردیم و بحث صیغه را از لحاظ تاریخی و مذهبیش بررسی کنیم، میبینیم که در دوران قبل از انقلاب در زمان شاه مخالفت های زیادی در مورد صیغه در سطح قانونگذاری بود، با وجود اینکه ممکن بود که این در یک سطحی بازاریان معمولا افرادی که ثروتمند بودن قدرت مالی داشتن این رو انجام میدادن، ولی خب قانونا این به قولی محدودیت درش وجود داشت و منع شده. در دوره بعد از انقلاب سال 57 به این ور در دوره آقای رفسنجانی، اون خطبه مشهور نماز جمعه ایشون که بعد از دوران جنگ به قولی میشه که به عنوان یکی از راه حل‌های پایین آوردن درجه به قولی میشه گفت روابط غیر مشروع یا فساد در اجتماع که به توسط ایشون اسم گرفت، صیغه به عنوان یک راه حلی اونجا طرح شد، صیغه یا ازدواج موقت، و خب و بعد از اون به آرامی این وارد چرخه سیاست گذاری شد و شما میتونستید رابطه خودتون رو در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت کنید و یک وجهه تقریبا میشه گفت شبه رسمی یا نیمه رسمی به این ازدواج ها داده شد. آنچه که ما در مورد ازدواج میدونیم، ازدواج موقت میدونیم، اینه که افرادی که قریب به اتفاق جامعه زنان ما روی خوش به صیغه هرگز نشان ندادن و صیغه به نوعی و لغت و لفظ صیغه و آنچه که در لوای این ارتباط قرار میگیره همیشه داره یک قبه بسیار سنگین اجتماعی بوده، برای همین خیلی از این ازدواج ها یا این رابطه ها معمولا پنهان میماند و خب این پنهان ماندنش هم آسیب ها و مضرات خاص به خودش رو داره، از قبیل خشونت، از قبیل سقط جنین، از قبیل بحث ارث و هزاران که خیلی مشخص نیست و نفقه، و به خاطر مشکلات و به قولی میشه گفت کاستی ها و محدودیت های قانونی که در بحث صیغه وجود داره، صیغه هرگز آنچنان که بود فراگیر نشد و چقدر هم افرادی سعی کردن در دولت‌های مختلف که این رو ترویج بدن، جامعه مدنی مخصوصا جامعه زنان با تفکرهای مختلف از مذهبی، از سنتی گرفته یا مدرنش گرفته نسبت به بحث صیغه زیاد استقبالی ازش نشد. آنچه که وجود داره امروز، این مدلی که الان وجود داره که کاملا هم تغییر شکل داره در دسته های مختلف، من این رو در پژوهش هم بیان کردم که شاید نسخه‌ای که در دهه 60 و برای دهه 70 ارائه شد در مورد صیغه و صیغه به عنوان یک راهکار ارائه شد، دوران پس از جنگ، دورانی که خب یه سری از تنگناهای اجتماعی و فرهنگی رو ما داشتیم، یک نوع بست‌ها و محدودیت‌های خیلی خاصی در مورد روابط جوانان اون موقع وجود داشت، فضا تقریبا میشه گفت از حالت اجتماعی و ارتباطی خود بسته تر بود، شاید اون نسخه برای آن زمان برای یک محدوده یا محدوده زمانی خاص یک طبقه خاص اجتماعی مناسب بوده باشه، ولی همکنون که خیلی تغییرات در سطح اجتماعی از تقریبا میشه گفت طبقات اجتماعی گرفته تا سطح نگرش جوانان ما ایجاد شده، صیغه دیگه اون کاربرد دهه 60 و 70 رو دیگه نخواهد داشت و قطعا هم شما میبینید که برای همین هم است که شکلهاش عوض شده. ما الان وارد سازوکاری شدیم که صیغه هایی رو داریم که خیلی کوتاه مدت هست، صیغه های ساعتی، صیغه های دلاری، صیغه های زیارتی، صیغه های سیاحتی، صیغه هایی هستن که تقریبا میشه گفت گروه هایی از روسپیگران یا به قولی میشه گفت افرادی که خدمات جنسی رو ارائه میشن به خاطر بود این حداقل این حفاظ قانونی یا پوشش قانونی که میشه ازش استفاده کرد وارد چرخه صیغه شدن. شما میبینید یک سازوکار بیزنسی و تجارتی هم اینجا در جاهایی از ایران داره، مراکز سیاحتی و مرکزی شکل گرفته که درش خدمات جنسی به نوعی داره دلالی میشه، داره ارائه داده میشه و خب نمونه خیلی بارز و گستردش هم همین شبکه‌های اجتماعی و مجازی هستن، سایت‌های صیغه‌یابی هستن که به اشکال مختلف دارن ترویج میکنن و تبلیغ میکنن این رابطه‌های کوتاه مدت بدون تعهد و نبود هر گونه به قولی میشه گفت لحاظ کردن این نکات شرعیش، از قبیل نگه داشتن عده‌ای که بایستی قاعدتاً 45 روز و دو ماه حداقل در دوره یک چرخه قاعدگی زنانه بایستی رعایت بشه، مسئله نفقه اونجا رعایت نمیشه، نفقه که در قانون آورده شده یا در شرع اسلام در فرقه تشیع وجود داره و خیلی از مناسبات دیگری که در میان این بحث ازدواج موقت به قولی میشه گفت قانونی شده یا شرعاً وجود داره. خب این داره به ما میگه که تغییر شکل‌های از این دست با خودش مصائبی را هم به همراه داره، یعنی آسیب‌هایی را هم به همراه داره و قاعدتاً این تقریبا گسترش زائقه عشرت طلبی که من به عنوان پدیده محوری توی کارم بهش دست پیدا کردم، این عشرت طلبی تقریبا میشه گفت یکی از دلایل بسیار مهم حداقل از دیدگاه زنان به نسبت صیغه است و ما همین رو تقریبا میشه گفت با اندکی تفاوت در جامعه زنان نسبت به صیغه داریم، البته تفاوتش خیلی فاحش‌تر هست، اینکه خب بیشتر عواطف عاطفی در وهله اول اقتصادی بیشتر زنان رو به قولی میشه گفت تمایل میده به بحث صیغه. البته این به این معنا نیست که تمام این قراردادهای ازدواج موقت بد هستند یا دقیقا برای اون جامعه هدف بد هستند. افرادی بودن در همین پژوهش بنده که به شدت ازش به قولی میشه گفت اعلام رضایت کردن و ازش حمایت میکنن و فکر میکنن که اتفاقا روش بدی نیست، هم برای آشنایی قبل از ازدواج، هم برای اینکه برای مدتی که به قولی میشه گفته امکانات یا شرایط زندگیشون مهیا نیست میتونن وارد یک رابطه شرعی که درش گناهی صورت نمیگیره باشه و اون برای یک طبقه خاصی ممکنه خوب باشه، یعنی نگاه‌های متفاوتی هم به صیغه اینجا ارائه میشه.
درسته. آقای دکتر فکر نمی کنیم که یکی از دلایل، حالا هی من میگم آقای دکتر، آقای احمد، یکی از دلایلی که جامعه زنان مخالف هستن با بحث صیغه یا حتی طیف جوان، باز هم عمدتا زنها و دخترها مخالف هستن، این هست که برخلاف دلیل وجودی صیغه و یا از منظری که مدافعان صیغه ازش دفاع میکنن، چون فرض اونها این است که صیغه برای جوان یا کسی هست که نیاز جنسی داره ولی امکان ازدواج نداره، یا برای این کسی هست که خب الان بین سن بلوغ با سن ازدواج حداقل 20 سال تو ایران فاصله است، حداقل، بعد برای اینکه این فاصله رو به بهترین شکل پر کنه اون جوان، اون فرد روی بیاره به ازدواج موقت که هم شرعی باشه، گناه نکنه و همین که نیاز جنسیش رو برطرف کنه. اما گویا اینجوری هست که عمدتا مردهای متأهل به سمت ازدواج موقت میرن، یعنی اون مرد جوان یا زن جوانی که نیاز جنسی داره حتی امکان برقراری این رابطه رو نداره. آیا شما هم تو پژوهشتون به این مسئله برخورد کردین که به لحاظ الگوی سنی یا تأهل بیشتر مردای متأهل هستن یا غیر از
اون؟ یکی از نگرانی های عمده سران نظام در ایران، مسئولین دولتی و مسئولینی که در بحث جمعیت و به قولی میشه گفت برنامه های سند توسعه و آینده نگری و استراتژیک هستن، بحث کاهش جمعیت هست، یعنی عدم رشد باروری و تولید بچه، و این به خوبی هم دیده میشه و هم مشروعه این نگرانی. من فکر کنم مواردی از این دست که شما باهاش روبرو هستید، مثل ازدواج موقت و صیغه، و به قولی میشه گفت تشویق و ترغیب این مدل از ازدواج ها با در نظر نگرفتن تغییراتی که در اجتماع روی داده، اتفاقا اینها دقیقا داره روی بس درصد ازدواج و بالا بردن نرخ طلاق داره تأثیر میذاره، و من براتون شرح میدم که چرا. برگرفته از آمارهایی که بنده در این پژوهش در 3 کلان شهر تهران، مشهد و اصفهان داشتم و نقل قولهای استخراجی از این مصاحبه‌هایی که مصاحبه‌های عمدتاً عمیقی بودن، افراد زیادی چه از زن و چه از مرد اذعان کردند که بعد از وارد شدن در چرخه ازدواج موقت و تکرار این رابطه ها تمایل زیادی دیگه به ازدواج دائم ندارم. یعنی یک نوع اعتیادی رو به تنوع طلبی و عشرت طلبی به قولی میشه گفت آغاز میکنه که اصلا ممکنه فلسفه بنیادی و وجودی صیغه اصلا این نباشه. از طرف دیگر ما زنانی رو میبینیم که وارد ازدواج موقت میشن به خاطر مسئله اقتصادیشون، یعنی به خاطر تأمین مسائل اقتصادی، و اونجا دیگه خیلی براشون مهم نیست که طرف قرارداد این ازدواج موقت که هست، اگرچه ممکنه با یک نگاه بلند مدت هم وارد این بحث بشن و اتفاقا این امید رو داشته باشن که این ممکنه به ازدواج دائم کشیده بشه. ولی خب قریب به اتفاق این ازدواج ها، چون که عرض کردم ازدواج های موقت، از آنچه که از اسمش پیداست، آینده دراز مدت و دورسوی طولانی مدتی رو به قولی ترسیم نمی کنه برای اون زن در صیغه، و این باعث بر این میشه که ایشون از ازدواج موقت به عنوان یک وسیله امرار معاش استفاده کنه، وسیله ای که میتونه بسیاری از حقوق اولیه ایشون را هم تأمین نکنه و با حداقل ها به قولی میشه گفت بسازه، جدا از محدودیت های قانونی که و گیرهای اشکالات قانونی که داره. مثلا خانم های زیادی بودن که در این تحقیق به ما گفتن وارد ازدواج موقت شدن و بعد از مدتی مرد ناپدید شده، و چون حق طلاق و فسخ اون قرارداد دوباره با مرد هست، دوباره همین به قولی میشه گفت محدودیتی که در ازدواج دائم هم خیلی از زنان نسبت به این گلای مند هستن، و این باعث بر این میشه که ایشون اگر متعهد به اصول شرعی باشه قاعدتا نمیتونه وارد ازدواج دیگری بشه، و اگر هم بشه خودش میدونه که خطا کرده ولی خب این رو بر خودش مسلم میدونه و بعد دوباره یک چرخه ای از شکایت مرد و تمام مشکلاتی که براش به وجود میاد. من فکر کنم که افرادی که متأهل هستند و دوباره استناد میکنم به همین پژوهش و وارد چرخه به قولی میشه گفت اختیار کردن زن صیغه‌ای میشن، بعد از مدتی واقعا نمیتونن این دوتا زندگی رو با هم دیگه مدیریت کنن و زیاد طول نخواهد کشید از لحاظ زبانی اینکه این اسرارشون تقریبا میشه و برملا میشه و پتشون روی آب میره به قول خودشون و این تازه سرآغاز مشکلات زناشوییشون هست که با زن با همسر اول دچار مشکل میشن، مخالفت شدید از طرف همسر اول هست و خب این اولین پایه های بی‌اعتمادی و به قولی میشه گفت سست شدن و متزلزل شدن این خانواده ها رو به همراه داره در کنار مشکلات دیگرش البته و خب غالبا اینها میتونه کمک کنه به از فروپاشی این خانواده و منجر به طلاق بشه، یا حتی اگر منجر به طلاق نشه منجر به یک طلاق عاطفی میشه که درش دوباره روی رشد باروری و بچه آوری در میان خانواده کمک خواهد کرد. خب شما پس از یه طرف میبینید که همین ازدواج صیغه هرچند درصد کمی از اجتماع بهش روی خوش نشان بدن تمایل به ازدواج دائم رو کم میکنه و از طرف دیگه افرادی که متأهل هستن و وارد این ازدواج ها میشن، ازدواج های پنهان میشن و حتی اگر ازدواج با رضایت همسر اول بشه دوباره زمین ساز اختلافات خانوادگی خواهد شد. حالا این یه بخش از کار بنده بوده که من در ابتدا عرض کردم. بخش دومش در مورد صیغه محرمیت هست. شما در مورد ازدواج کودکان در یکی دو سال اخیر بسیار شنیدید ولی خیلی کم ما شنیدیم که صیغه محرمیت یا صیغه در میان کودکان که توسط خانواده ها و بدون اجازه بچه ها اعمال میشه و وارد این چرخه صیغه محرمیت میشن اتفاقا یکی از موارد تسهیل کننده و به قولی میشه گفت جاده آسفالت کنه ازدواج کودکان هست. یعنی قبل از اینکه اینها وارد یک ازدواج دائم بشن اینا رو وارد یک ازدواج موقت میکنند و در اون ازدواج موقت در اون ازدواج صیغه محرمیت اگرچه کاربرد صیغه محرمیت با صیغه بزرگسال خیلی متفاوت هست ولی خیلی از این بچه ها در دوران نوجوانی وارد رابطه های جنسی میشن، این حق رو به خودشون میدن که از لحاظ شرعی میتونن این کار رو انجام بدن در با وجود اینکه خانواده هرگز با این نیت اینها رو به هم دیگه محرم نکرده، این برای تسهیل رابطه خانواده ها هست برای اینکه حرف و حدیثی ازش در نیاد گناهی مرتکب نشن و تمام موارد دیگر. و شما میبینید که بچه‌هایی که وارد ازدواج از این دست ازدواج و صیغه محرمیت میشن مثلا در اثر رابطه جنسی اینها اگر به قولی یک طرف قضیه که بحث بارداری زود هنگام هست و عدم آگاهی و اطلاعاتی که در مورد رابطه جنسی دارن یا از دست دادن باکرگی برای دختر، خب بعد از آشکار شدن این رابطه اینها رو هول میدن به ازدواج دائم. نه این ازدواج زود هنگام که بخشی از اینها از دل همین ازدواج صیغه محرمیت در میاد، یا مثلا ممکنه این رابطه میان این دوتا خانواده که دوتا دختر و پسر رو به هم دیگه به قولی میشه گفت قول دادن اینها رو به هم دیگر اسم بر کردن ناف بر کردن که اسامی مختلفی برای اینها در اون چارچوب روستایی و سنتیش وجود داره باعث برای این میشه که این ازدواج ها از هم دیگه بپاشه این رابطه ها و خب دوباره این طرف خانواده دختر و مخصوصا دختر هست که این انگ اجتماعیش رو از دست دادن باکرگیش بارداریش سقط جنین و خب قاعدتا شانس بهتر یک ازدواج موفق رو از دست میده.
آره من پاسخ سوالم رو از این حس نگرفتم که شما اول اینکه جامعه آماریتون و تعداد افرادی که ازشون سوال پرسیدین و اونا وارد همچه رابطه شده بودن چقدر بوده و آیا تو پژوهشتون اصلا سوالتون این بوده که مردهایی که میرن صیغه میکنن مجرد هستن یا متأهل که بعد بتونیم مطرح کنیم که تعداد متأهلین بیشتر بوده یا مجردها؟
ببینید روش پژوهش روش پژوهش تحلیلی داده مبنا هست، یعنی جی تی گراند تئوری و با نقطه نظر بر این که من آمارای کمی رو ازش استخراج کردم، یعنی یک روش تحلیلی کیفی و کمی هست که بیشتر منعطف بر کیفی هست. در 216 مورد مصاحبه ای که من داشتم چیز نزدیک به 65 تا 70 درصد جامعه زنان بودن و بقیهش مردان در این سه شهر به تقریبا میشه گفت به شیوه مساوی. آنچه که اتفاق افتاد این بود که ما با خانم هایی صحبت کردیم که در بحث صیغه بزرگسال که معمولا یا متعلقه بودن یا به قولی میشه گفت خانم هایی بودن که به هر دلیلی وارد ارتباط های جنسی شده بودن و خب صیغه موقت انجام میدادن. بخشی از اینها افرادی بودن که روسبی بودن و از صیغه به عنوان یک پوشش قانونی استفاده میکردن و از این طرف هم خب ما مجردین رو در میان آقایون داشتیم که روی خوش به ازدواج دائم نشون نمیدادن، امکانات اقتصادیش رو نداشتن یا شرایط زندگیشون مهیا نبود. ولی خب ما یک جامعه آماری هم داشتیم که کم نبودن از افرادی که متأهل هستن، زن اول دارن و چند تا صیغه هم همزمان داشتن. در همین جامعه آماری مردان متأهل افرادی بودن که میگفتن، معمولا میگفتن که همسر اولشون از این رابطه ها بیخبر هستن، ولی خب عمده اینها یه دلایلی رو برای این ازدواج هاشون می آورد. خواستم
سوال بعدیم همینه که دلایل استدلال این مردها مال مجرد هایی که مشخصه دیگه، چون امکان ازدواج دائم نیست حالا یا از حیث اقتصادی یا شرایط دیگه، اما در خصوص متأهلین دلایلشون چه بود برای صیغه کردن؟
نظر کلی برای این بود که حس می شد یک نوع گلایه‌ای در میان هست از عدم تفاهم جنسی، عدم رضایت جنسی. یکی از مشکلاتی که ما امروز خیلی در ایران باهاش به قولی میشه گفت سر و کار داریم و زیاد میشنویم در بحث آسیب‌های علوم اجتماعی علوم انسانی این است که خانواده‌ها به قولی روابط زناشویی به سردی گراییده. این سردمزاجی در رابطه جنسی و عدم رضایت جنسی میان همسرین موضوع جدی هست که خیلی بهش پرداخته شده و خب این رو به خوبی میتونستید شما در همین یافته های آماری هم ببینید که مردان گلایه‌مند بودن که خب رابطه جنسی سرد دارن، رابطه گرمی نیست و اینها رو سوق میده به سمت یک رابطه دیگر. حال اگر شما حدسیات رو دخیل نکنید در این که و اون شکل کلیشه‌ایش که چقدر درست یا غلط باشه که مردان تنوع طلب هستن و اشتراتگری بخشی از ماهیت وجودی این هاست یا اینکه به خاطر دسترسی به منابع ثروت و قدرت میتونن از امکان و رابطه جنسی بیشتر از یک نفر برخوردار باشن، خب اگر همین دلایل رو که بیان شده در جامعه آماری رو مستاق و ملاق قرار بدیم می‌بینیم که یک مشکلی مثل این که در خانواده‌ها وجود داره که راه حلش رو برخی از مردان این می‌بینن که برن یک شریک جنسی، یک پارتنر دیگری رو بگیرن. حالا برخی به صیغه رو می‌آورن که اعتقادی هم در پشتش هست یا یک به قولی میشه گفت اطمینان روانی رو به این اشخاص میده به خاطر اعتقادی که دینی هست. برخی هم اصلا خب وارد شکل‌های دیگری از رابطه‌های پنهانی میشن، رابطه های معشوقه‌ای میشن که خب خارج از حیطه کار این پژوهش بود که من بهش نپرداختم، ولی خب این جامعه آماری مثل این که موجود هست در میان مردان. آیا این جامعه آماری، سوالم یه سوال ظریفی هست واسه اینجا تر بشه، آیا همین جامعه آماری هم در میان زنان آیا وجود داره؟ آیا زنان متعهد هم آیا به قولی میشه گفت به این گرایش پیدا میکنن که خب در جای خودش هم این میتونه یک تحقیق دیگری باشد که بشه انجامش داد؟
خب این که گرایش پیدا میکنند که قطعا اینجوریه، یعنی یه واقعیت اجتماعیه که هست، ولی خب مسئله این که به لحاظ شرعی و قانونی یک زن متأهل نمیتونه که صیغه بشه، بنابراین وارد اشکال دیگه ای از روابط میشه، مثلا حالا روابط پنهان دیگه مثل حالا نمیشه گفت حتی ازدواج سفید، ولی به هر حال پنهان هست، یعنی حتی اون زن متأهلی هم که وارد این رابطه میشه پنهانه. بنابراین حالا به لحاظ طبقه اجتماعی چون ظاهرا این شکلیه که همواره این دوگانه، این که زن به دنبال پول هست و مرد به دنبال سکس، دیده میشه تو روابطی که از این دست هستن. حالا تو پژوهش شما به چه شکلی بود؟ یعنی مردهایی که صیغه میکردن آیا عمدتا مردهای برخورداری بودن که چون میتونستن هزینه زندگی یک زن دیگر رو هم بدن، یا حالا اگر که مجرد بودن برخوردار بودن وارد این ارتباط میشدن؟ یعنی نیاز جنسی معاوضه میشه با پول؟
یافته های این پژوهش به ما نشون میده که اکثر قریب به نصف جامعه آماری ما افرادی بودن که وارد رابطه خیلی کوتاه مدت می شدن.
چقدر؟ سخت کفشون چقدر؟
بله، از یک روز تا مثلا چند ماه عمده این ارتباطات بودن. البته ارتباطات دیگری هم بود، یا ازدواج هایی بودن که از 6 ماه تا 1 سال بودن، و خب قطعا از 1 سال به بالاش خود کمتر می شد به تدریج. این به ما نشون میداد که افراد مثل این که بستگی به شرایطی که درش هستن انتخاب میکنن در ابتدا با یک مدت کوتاهی و بعد این رو تمدید میکنن. خب مسئله اقتصادی برای مردان در اختیار و به قولی میشه گفت اختیار کردن ازدواج موقت خیلی مؤثر هست. شما از همین که به شبکه‌های مجازی اگر یک نگاه خیلی گذرایی بندازید، خانم هایی که جوانتر هستن، زیباروتر هستن و برخوردار هستن از به قولی میشه گفت متعلق به یک طبقه خاص بالا شهری یا متوسط رو به بالا هستن، قیمت های نفقه شون خیلی بالاتره. معمولا از 1.5 از 2 میلیون به بالا شروع میشه
برای ماه دیگه،
برای یک ماه، و البته محدودیت دیدار هم هست، 4-5 دفعه مثلا در ماه.
درست.
که اینا رو من نمونش رو در کتابم آوردم و این خوب قاعدتا به عنوان یک تعرفه ای که اونجا وجود داره، اگر این رو تعرفه بنامیم، این مردی که توان مالی پرداخت همچین نفقه ای رو برای این تعداد محدود داره، خب قطعا مثل این توانایی اقتصادیش رو داشته باشه. اگر نداره، خب وارد یک به قولی میشه گفت سازوکار ارزانتری میشه که خب خرج کمتری براش برداره. ولی بحث اقتصادی، بله بحث اقتصادی مهم بود، مگر آنجایی که این دو نفر خودشون وارد یک رابطه دوستی، یک رابطه عاطفی شدن، از قبل هم دیگر رو شناختن و بیشتر در قالب یک نظام اجتماعی هم دیگر رو پیدا کردن یا آشنا شدن یا برمیگه معرفی شدن. ما الان البته تخلفات زیادی رو از این دست در قاعده و اصول ازدواج موقت شاهد هستیم که در برخی از دفترخانه ها شما میتونید برید و اسامی خانمایی رو بگیرید که اونجا اسم و شماره تلفن دادن، یا در بعضی از جاها میتونید آلبوم عکسایی رو بگیرید که این افراد میان و به قولی میشه گفت میانجی میشن، دلالی میکنن و شما رو به هم دیگه میرسونن. یه بخشش مجازی هست ولی بخشش هم به همون قاعده سنتی داره جلو میره و افراد رو به هم دیگه معرفی میکنن. ما از دیرباز این رو در جوامع به قولی میشه گفت شهری خودمون داشتیم که برخی از معتمدین محله در اون چهارچوب و اون دیدگاه دینی هم این رو اتفاقا انجام میدادن توی محلات. حال این دیگه به قولی میشه گفت الان شکلاش عوض شده و قطعا هم در جواب سوال شما بنیه و توانایی امکانات مالی مرد خیلی مهم هست، هم در میزان مدت و زمان صیغه و هم در انتخاب همسر.
درسته. آقای احمدی، این در واقع فرمودین که بعضا هم پیش می اومده که این آشناییه و حالا این شکل گرفتن ازدواج موقت مبتنی بر علاقه باشه، نه صرفا دوگانه سکس و پول. به لحاظ تعداد بر اساس پژوهش شما، آیا تعداد افرادی که رابطهش مبتنی بر عشق بود بیشتر بود در ازدواج موقت یا نه اونهایی که از الگوی دوگانه سکس پول پیروی میکردن؟
معمولا رابطه ها خیلی کوتاه، سطحی و غیر عمیق بودن. این رابطه عاطفی و عشقی خیلی کم درش بود. شاید بعد در روند یک ادامه زندگی طولانی تری به وجود بیاد که محتمل هم هست در رابطه انسانی، ولی خیر از اونجایی که اهداف خیلی مشخص هست، مخصوصا توی رابطه از این دست ازدواج موقت که شما مهری رو معین تعیین میکنید، زمانی رو معین مشخص تعیین میکنید و تعداد ارتباطات رابطه جنسیتون رو. و این تقریبا میشه گفت از ابتدا امکان شکل‌گیری بعضی از این عناصر عاطفی رو از شما میگیره. یعنی در حقیقت شاید یکی از عمده ترین اشکالاتی که به این ازدواج معقد از طرف جامعه زنان وارد بوده دقیقا همین نوع و سبک و سیاقی هست که این ازدواج درش به وجود میاد، که به قولی میشه گفت معین شده که شما برای چه واردش هستید، برای چه میپردازید و برای چه دریافت میکنید. برای همین اگر هم عشق و رابطه عاطفی در روند این رابطه به وجود بیاد که دوباره محتمل و طبیعی هست همچنان که عرض کردم، ولی از ابتدا نیت بر این نیست. خیر،
از حیث مذهبی چی آقای احمدی؟ این مردهایی که شما ازشون پرسش نمی پر کردین و پرسیدین، و احتمالاً یعنی این دلیل این که این آدم ها به این نوع از سامان زیست جنسی روی میارن، یعنی دریافت خدمات جنسی به شکل شرعی، حالا یا صیغه رو اون آیه رو خودشون میخونن یا اینکه حالا یک جایی، یک دفترخانه جایی، ولی این آیه انگار که باید خونده بشه حتما که شکل مشروع داده بشه به این قضیه. اینجوری بود؟ یعنی تو پژوهش شما هم به این رسیدین که عمدتا آدمهای یا زنها و مردهای مذهبی بودن، یا اصلا میشد که ما یک تمایزی قائل شیم بین این که مردها مذهبی بودن ولی زنها نه؟ چه جوری بود از این مذهبی اون بود؟
ببین، طبق آماری که بعد دارم، دقیقاً حالا عددش یادم نیست، ولی نزدیک به نصف افرادی که وارد سیره می‌شدن، و این از مرد و زن هست، اعتقاد متوسطی نسبت به مسائل دینی داشتن و تنها فکر کنم چیز در حدود 15-20% اعتقادات به قولی میشه گفت بالای مذهبی داشتن و بقیهش واقعا اعتقاد چندانی نداشتن. یعنی نگاه اول به صیغه همیشه این هست که افرادی حتما واردش میشن که شرعی هست، ولی نه، در حقیقت در ماهیت درون گروهیش به این شکل نیست و شما طیف‌های مختلفی رو با دیدگاه‌های مختلفی میبینید. مثل اینکه بعضی از جاها اینجوری شرایط اقتصادی فشارهای روابط جنسی ایجاب میکنه که فرد به این سمت و سو بره و این رو یکی از مدل‌های مطمئن‌تر دانسته. در شهرهای مذهبی از عمدتاً در مشهد خب این خیلی رایج‌تر هست، این قبحشی خورده شکسته‌تر هست و نزدیک به جایی که معمولاً زوارها زندگی میکنن و مسافرت میکنن، خب این حالتش شکل گرفته. شما از عناصر محلی میتونید به راحتی دست پیدا کنید به اطلاعاتی که شما رو به جایی برسونه که شما میتونید اونجا صیغه یابی کنید. ببینید، چیزی که در مورد صیغه به قولی میشه گفت شکلش و نوع ماهیتش تا اجراش عوض شده، دقیقه همین نکته هست که شما امکان ثبت قانونی صیغه رو دارید بعد از اینکه وارد قانون‌گذاری شده، ولی اکثر غریب به اتفاق افرادی که صیغه میکنن وارد این سازوکار نمیشن. تنها 10% از جامعه آماری بنده اطلاع قانونی داشتن که حقوق مرتبط به ارث، حضانت و نفقشون چه هست. یعنی اصلا از موارد و ماده های قانونی ازدواج معقد بیخبر بودن، مخصوصا طبقه خانوم هاشون. و این به ما نشون میده که دلایل ورود به ازدواج معقد بیشتر اقتصادی هست یا بیشتر عاطفی هست یا جنسی، اصلا به عواقب یا به مضراتی که در دل این ازدواج ها ممکنه صورت بگیره، که اگر بچه از این متولد بشه مرد به راحتی میتونه قبول تکلف نکنه، نفقه رو نپردازه، ممکنه خودش رو ناپدید کنه و مشکلات عدیده‌ای از قبیل حضانت و ارث و نفقه براش در پی خواهد داشت و حق طلاق برابر اونجا وجود نداره. اطلاع خاصی، اطلاع چندانی مثلا طبقه زنان نداشتن. بعد شیوه اجرای ازدواج معقد هم تغییر کرده. شما همون به قول شما آیه رو میتونید به زبان فارسی بخونید و شما میتونید این رو در عدم حضور یک شاهد که معمولا بایستی چند تا شاهد وجود داشته باشن میتونید اجرا کنید. خب این سهل‌انگاری و به قولی میشه گفت تخلف از اجرای این صیغه و آسان تر کردن و تسهیل این اجرا باعث بر این میشه که عواقب سختی هم در پی داشته باشه اگر این دو شخص به مشکل بخورن با هم دیگر. چون الان الفاظ دیگری رو در اجتماع میتونید پیدا کنید به اسم سیغای ساندویچی، یعنی که خیلی سریع شما میتونید بدون دخالت قانونگذار و اطلاع کسی با هم دیگه صیغه بخونید. بعضی ها دارن مطرح میکنن که حتی اگر نیت وجود داشته باشه خب شما با هم دیگر حلالی. طیف های مختلفی از نگرش های مختلف دینی دارن به قولی به نوعی دارن ترویج میکنن و جواز دارن صادر میکنن برای این تیپ ازدواج ها که هیچ کدومشون قاعدتا شمول اون قانون اصلی ازدواج موقت که در قانون وجود داره و سیاست گذاری شده شاملش نمیشه. و خب قاعدتا در این همه سهلنگاری و مدل های مختلفی که خود به خود ابداع شده و هر دلیلی که حالا هست شما مضرات و آسیب های زیادی رو شما شاهد خواهید بود که اگر این به قولی میشه گفته رویه زندگی شما باشه و شما بخواید بدون اطلاع قانونگذار بدون اطلاع شخصی خودتون از ماده های قانونی که میتونه حداقل یک حفاظ یا پوشش قانونی به شما بده اینا رو از خودتون سلب میکنید. پس برای همین مردان و زنانی که وارد ازدواج های موقتی از این دست میشن که نه ثبت قانونی داره و نه نوشته شده است نه به قولی میشه گفته شاهدی حضور داره، خب درصد ریسک و درصد آسیب پذیری خودشون هم خیلی بالاتر میبرن.
آقای احمدی، اینجور که من فهمیدم شاید بتونیم اینجور نتیجه بگیریم که با توجه به اشاره خیلی خوبی که کردین، این که صیغه اون کار کرده سنتی خودش رو و حتی هدفی که پشت بنا نهادن و ترویج یک همچین نوع حالا زیست جنسی یا زیست اجتماعی حتی بوده از دست داده، میتوان این گونه گفت که با از دست دادن این شکل، این الگو و این کار کرد و حتی روش صیغه به شکل سنتی و شکل گیری اشکال جدید، میتونیم بگیم که در اشکال جدیدش حتی انگاره مذهبی هم دیگه خیلی کم رنگه. حتی اون آیه هم حتی مقید نیستن که بخونن، اون زن حتی عده هم نگه نمیداره. من چون دیدم تو این کانال هایی که زن حتی روزی سه بار صیغه میشه و حداقل اصطلاحش اینه که صیغه شده با یک آقایی، در صورتی که باید عده نگه داره دیگه بعد از هر رابطه. پس میتونیم بگیم که در اشکال جدیدش حالا خیلی انگاره مذهبی هم دیگه توش نیست، یعنی انگاره دینی هم دیگه توش نیست، ولی تنها چیزی که داره حامل این اعتبار مذهبیه. یعنی الان این نوع از صیغه ساندویچی ساعتی تفاوتی با یک رابطه آزاد نداره، یعنی خب این همونه، چه تمایزی داره؟ فقط این یک اسم داره به اسم صیغه ساعتی، اون نداره، ولی در اساسش مگه تفاوتی بین این دو نوع رابطه هست؟ واقعا همچین تفاوتی نیست. پس نمیتونیم با این استدلال مدافعان سنتی صیغه از صیغه حمایت کنیم، اینکه صیغه و ازدواج موقت قادر به سامان دادن و نظم دادن به میل جنسی و نیاز جنسی هست و میتونه که مانع روابط متعدد جنسی بشه. وقتی که یک زنی در طول روز سه بار صیغه میشه یا یک مردی وارد صیغه های یک ساعته دو ساعته میشه، بنابراین نمیتونی تو بگی که این صیغه این کارکرد رو داره که در واقع تعهد ایجاد میکنه. این نتیجه گیری رو من میتونم بکنم از این بحثمون؟
ببینید، اگر در یک نگاه کلی به مسائلی از این دست نگاه کنید یا به اجتماع یا هر اجتماعی نگاه کنید، واقعا خیلی سخت میشه که یک نسخه واحده ای رو برای یک موضوع بپیچید. قطعاً طیف های مختلف با دیدگاه های مختلف با نگرش های مختلف در اجتماع وجود دارن که یک نسخه قانونی با در نظر نگرفتن تمام این به قولی میشه گفت تفاوت ها و تشدد آرا قطعاً نسخه قانونی خوبی نخواهد بود. من ابتدا عرضم عرض کردم نگرش به موضوع ازدواج در کل در ایران عوض شده، نسل جوان تغییر کرده و نگرش اجتماعی به ازدواج و سبکای ازدواج، شیوه برگزاری ازدواج، از مراسمش گرفته تا نوع زندگی، تا اون روندی که جریان داره و حتی نوع تفکری که در مورد جدا شدن و قبح طلاقی که وجود داشته عوض شده. خب تمام این تغییراتی که به وجود آمده و مثل این که به قولی میشه گفت سر توقف هم نداره و همچنان هم ادامه پیدا خواهد کرد، اینجا ما رو به یک جایی به یک حقیقتی میرسونه که در در کنار تمام این تغییرات ما نمیتونیم مدل های قبلی خودمون رو به این شکلی که بوده بدون تغییر دادن یا وقف دادن با نگرش تب و اشتهایی که اجتماع به هر دلیلی حالا به قولی میشه گفت داره به این سمت و سو میره، این رو نگه داریم. حالا به این معنا نیست که نگرش اجتماع یا تغییر و تحولی که در اجتماع به وجود آمده که بخشش هم به قولی میشه گفت ارتباطی با فرهنگ و عجیم بودن فرهنگ بومی نداره، از تکنولوژی آمده، از فضای مجازی و اینترنت به اینجا رسیده، از سبک زندگی به قولی میشه گفت نامتعارفی که خیلی ارتباط مستقیمی به اینجا نداره و بیشتر وارداتی از اینها. نقد های اساسی بر این در علوم انسانی و علوم اجتماعی وارد هست و بایست این نقد ها وارد بشه و این به این معنا نیست که ما دست بسته تمام اینها رو قبول کنیم، چون قطعا یک مدلی برای یک جایی کار میکنه برای جای دیگری ممکنه مضر باشه. من فکر کنم یک چیزی که اینجا باید اتفاق بیفته این که واقف باشیم بر این نگرش های متفاوت، بر این تغییراتی که انجام شده و تغییراتی که در راهه. این مدل های جهانی رو ما نگاه کنیم، تجربیات خوبی اینجا هست، ما از این تجربیات به قولی میشه گفت استفاده کنیم و پیشگیری کنیم و خب اتخاذ تصمیم کنیم، سیاست وارد سیاست گذاری کنیم. ببینید تحقیقاتی از این دست یا آسیب شناسی موضوعاتی از این دست اتفاقا بسیار کمک میکنه که شما ببینید که زیر پوست اجتماعی شهر، روستا و جامعهتون چه داره میگذره و این باید کمک کنه به مسئولین نظام، به دولت‌های در کار که به قولی میشه گفت از قبل متوجه باشن که چه چیزهایی اینجا داره اتفاق میفته. ما در یک چهارچوب کلی اگر بخوایم به دولت‌ها نگاه کنیم میبینیم که سازوکار دولت و وزارتخانه‌های دولتی به عزم و به قولی میشه گفته تأیید خودشون تنبل هستن. از بس که ساختاری یافته شده هست تحرک زیادی، نشاط زیادی درشون وجود نداره و اتفاقا اگر شما میخواید موضوعات رو خیلی صریح‌تر و شفاف‌تر در مورد اجتماع دریابید باید به خود اجتماع رجوع کنید و خب من فکر کنم اولین عنصرها پژوهشگران در داخل خود اجتماع هستن که به شکلی مستقل‌تر از این نظام کسل دارن عمل میکنن و خب قطعا هم اینها میتونن به اصلاح قوانین موجود، به استراتژی جدیدی که به قولی میشه گفت پیشگیری کنه بعضی از این مسائل و آسیب هایی که در راه هستن بتونه کمک کنه. نمونه بارز این مسئله این آسیب های اجتماعی کنونی هست که به قولی میشه گفت خود به خود و بسیار سریع داره شکل عوض میکنه. شما به محض اینکه وارد شناخت یک پدیده بشی، پدیده دیگری از جای دیگری داره وارد میشه و واقعا شما اطلاعات چندانی در موردش ندارید، علم به قولی میشه گفت برخورد کردن با این مسئله رو ندارید و شما باید مرتب در ارتباط باشید با جهان بیرونی و جهان درونی و بتونید به قولی میشه گفت به عنوان یک استراتژیست نگاه کنید ببینید کجاها هست که این تغییرات داره اتفاق میفته، خودتون رو باش وقف بدید. اگر جای پیشگیری لازمه این پیشگیری ها اعمال بشه و خب این سبکای سنتی، سبکای کلیشه‌ای، سبکایی که در قانون هست دیگر ممکنه به درد نخوره. خیلی معروف هست این گفته که میگن که جایی که همیشه اجتماع قبل از قانون حرکت میکنه، یعنی همیشه قانون لنگان لنگان به دنبال به قولی کشیده میشه و داره یواش یواش دنبال میره، خیلی بده. و موقعی که اجتماعی رو دارید که اینقدر پویاست، اجتماع جوانی مثل ایران رو دارید که در درون خودش این همه تغییرات درش داره اتفاق میفته و همراه با اون آسیب‌هایی هم داره تولید میکنه، قانون به شدت فعالانه‌تر عمل کنه و وارد حوزه بشه و تنها شما مسائلی از این دست رو با قانون نمیتونید حل کنید، چون بس بسترهای لازم رو فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی رو در قبال این مسائل بایستی حل کنید. بخش زیادی از این ارتباطات به خاطر مسائل اقتصادی داره اتفاق میفته، خاطر مسائل عاطفی در درون خانواده هاست که داره رو به سردی گذاشته میشه، نرخ طلاق داره بالا میره، افزایش کم بودن نرخ ازدواج و تمام مسائل و اینها رو شما فقط صرف با قانون حل نمی کنید. گرچه در این مورد خاص اگر قوانین موجود صیغه رو نمیشه برداشت، نمیشه با یک پاکن پاکش کرد، این وجود داره و قطعا هم طیف و بخشی از اجتماع بهش گرایش پیدا خواهند کرد، بخشی ازش استفاده کاربردی میکنند، بخشی واقعا بهش اعتقاد دارن و این نظرات بسیار محترم شمرده بشه. من فکر کنم که قوانینی که الان برای این تیپ ازدواج ها وجود داره کار کرده چندانی دیگر ندارند. در اولا قوانین خیلی مردانه هستن. من فکر کنم برای نوشتن قانون ما بیشتر زنان رو بایستی درش دخیل کنیم.
موردی بهمون میگین که یک زن صیغه‌ای در واقع اساسا چه حقوقی داره و چه حقوقی نداره؟
ببینید، یک زن صیغه‌ای در ازدواج دائم، از اونجایی که عقد دائم هست، شما خیلی از قوانینی که مرتبط هست با بحث حضانت کودک، با بحث نفقه، با بحث مهریه و بحث ارث رو، هرچند که به قولی اشکالاتی ممکنه درش وارد باشه و بعضی از این حقوق رو اتوماتیک وار زن در حتی در ازدواج دائم از قبیل حق سکونت، اشتغال، سفر، حق طلاق برابر، حضانت و ارث از دست میده، ولی در ازدواج موقت عمده اینها که ارث، حضانت و نفقه است رو نداره یا خیلی ضعیفه یا خیلی مشخص نیست. یعنی شما
حتی ازدواجی که ثبت میشه
شما یک مبلغی رو توافق میکنید و این مبلغ قاعدتا مثل پیشا پیش به زن داده بشه. در خیلی از موارد این اتفاق نمیفته و در ابتدای این قرارداد به این شکل نوشته میشه و در طول پروسه زمان مرد تخلف میکنه و مسئولیت رو نمیپذیره. در بس باردار شدن این خانم، بس این بچه، واقعا بچه‌ای که اگر رضایت بر این باشه که به دنیا بیاد، با مشکلات عدیده‌ای مواجه میشه که مرد میتونه به قولی میشه گفت هرچند به سختی و تمهیداتی در قانون وجود داره، ولی میتونه زن رو اذیت کنه و هزینه سرپرستی اون بچه رو نده، ناپدید بشه و ابزار قانونی زیادی زن در اختیار نداره. که
حتی اگر این ازدواج ثبت شده باشه، مردی میتونه بگه که نه، این مثلا زن زیرش
تی یک چارچوب قانونی، چرا تی آزمایش دی ان ای اینا، این سازوکار وجود داره، ولی دردسرهای زیادی رو برای زن می آفرینه که در ابتدا اتفاقا اگر بارداری صورت بگیره و در این آمارها هم آمده که بیشتر زنان تمایل به سقط جنین دارن و این سقط جنین خب قاعدتا مضرات بسیار زیادی رو برای ارگانهای داخلی وجودی زن و مسائل عاطفی و روانیش و آسیبهای روحیش در پی خواهد داشت، به خاطر ترس از این عدم مسئولیت مرد. تنها 10-12% از مردانی که ازشون سوال شده قبول مسئولیت در قبال فرزند آوری کردن در ازدواج موقت و قریب به اتفاقشون با این مسئولیت رو نپذیرفتن یا نمیخواستن بپذیرن. خب توی بحث ارث هم به همین شکل، در ارث ماده قانونی وجود نداره که این زن بتونه ارث ببره، گرچه بچه میتونه از این استفاده کنه. خب یعنی در حقیقت شما با یک قراردادی خیلی شست رفته به قولی از لحاظ مالی روبرو هستید، اگر بتونید اون نفقه را از ابتدا بگیرید برای اون سرویسی که میدید، وگرچه ممکنه به مشکل بر بخورید یا در طول روند برای غذا و لباس و پوشاک و تمام این مسائل ممکنه بهتون داده بشه یا ممکنه نداده بشه. یک انگی هم که بحث ازدواج موقت برای بیشتر خانمای صیغه شده داره که اگر در صورت بروز اشکالات قانونی وارد چرخه قضا یا شکایت قانونی نمیشن و به دادگاه نمیرن، چون اون نگاه سنگینی که مردم به یک زن صیغه ای دارن و شما دنبال پرونده ای بیفتید که بحث مسئله عدات مالی یا اقتصادی در اون هست، خود به خود این زن رو باز میزنه از این که به قولی میشه گفته صرف نظر کنه و بتونه طلاقش رو بگیره قبل از اون موعد مقرری که باش چیز کردن و وارد یک چرخه دیگه ای از ازدواج موقت بشه. پس برای همین در انتهای صحبتم راجع به مسئله قانونگذاری، ما میتونیم حداقل در مورد ازدواج موقت قانونی که الان وجود داره و محدودیت هایی که داره اعمال میکنه مخصوصا در مورد حقوق زن در این ازدواج ها، این به قولی میشه گفت اصلاحیات موجود رو بر اساس واقعیت جامعه و بر اساس واقعیت کنونی جامعه اعمال کنه روی قوانین صیغه. و خب قاعدتا در گام اول این اصلاح قوانین موجود، برابرتر کردن این قوانین موجود برای زن و مرد قدم مثبتی هست، اگرچه من فکر کنم که این نوع ازدواج ها رو به منسوخ شدن هست و کلا بایستی شاید برداشته بشه. یعنی خیلی ها نظر بر این دارن که در قدم اول اصلاح قانون و در نهایت به قولی میشه گفت برداشتن کلیات این صیغه و فکر کردن به مدل دیگری یا تقویت مدل ازدواج دائم هست. حال در دل این خب جزئیات دیگری هم وجود داره، از قبیل همچون که عرض کردم ارث و حضانت و بحث نفقه، حتی صادر کردن کارت بهداشت برای این افرادی که به قولی صیغه کر هستن. این بخشی از به قولی فلسفه وجودی این افراد، حالا برای امرار معاش یا برای عشرت طلبی هست، به خاطر جلوگیری از شایعه به قولی میشه گفت بیماری‌های جنسی که کم نیستن در اجتماع مدرن امروزی ما، ما میتونیم به تمهیداتی از قبیل این فکر کنیم که هزینه ازدواج موقت رو برای مردان متأهل بالا ببریم، که قاعدتا اینها به نگاه از نگاه همسر اول به خیانت یا به قولی میشه گفت آسیب رسادن به زندگی زناشویی دیده نشه و تأثیر نذاره روی درصد طلاق در کل در کشور. به این معنا هست که این رو محدود کنیم به یک صیغه در آن واحد، چون الان هیچ محدودیتی بر تعداد صیغه برای مرد وجود نداره، و این رو ثبت کنیم در شناسنامه، یعنی اون سابقه و عقبه ازدواج ها وجود داشته باشه، هم برای افراد متأهل هم برای افراد مجرد که موقعی که به ازدواج دائم میرسن عقبه وجود داشته باشه، که شما اگر بخواید در موردش بفهمید این شخص ببینید که به قولی میشه گفت چه کاره بوده. و خب قاعدتا در این چارچوب بحث ازدواج موقت، آموزش روابط جنسی خیلی مهم هست که افراد بدونن وارد چه رابطه‌ای میشن، چه موانعی ممکنه در پیش رو داشته باشن، وارد بحث سقط جنین یا بارداری چیز نشن. و خب قاعدتا این آموزش‌های پیشگیری، آموزش‌های جنسی ابتدایی رو به اینها بدن. من فکر کنم اینها مواردی هستن که حداقل میتونه که میزان خسارت وارده رو، این آسیب وارده رو حداقل کم کنه در این برهه زمانی. و همراه با این خب همیشه هم باید به این فکر کنیم که در این چرخه تغییری که در جامعه ایران داره به شدت هم اتفاق میفته، آیا این نوع ازدواج آیا کاربرد درست و اصولی داره؟ و اگر نداره خب قاعدتا یک جایی به استی مسئولینی که کارشون اصلاح قوانین موجود هست، یا قانونگذارانی که در مجلس میتونن به قولی میشه گفت روی این ماده های قانونی کار کنن برای اصلاحش یا حتی برای برداشتنش، میتونن خب این رو توی دستور کارشون قرار بدن.
درست. به لحاظ الگوی سنی چطور بودن؟ هم زنهایی که صیغه می شدن و مردهایی که صیغه می کردن بین چند سال تا چند سال بودن؟ اینو احتمالا تو پژوهش ها اومده.
عمده افرادی که تمایل داشتن به صیغه یا به ازدواج موقت رنج سنی 20 تا 30 ساله داشتن، تقریبا چیز در حدود 28% جامعه آماری بنده، هم البته از 35 به بالا بود. افرادی بودن که متعلقه بودن، ارتباط های ناموفق و شکست های ازدواجی داشتن و خب خیلی دست به عصا راه می رفتن و وارد این ارتباطات می شدن برای اینکه تنها نمانن، مخصوصا افرادی که در اون قالب سنتی در ایران بیوه زن اسم می گیرن، برای فرار از تنهایی و خب کمک کردن به بار اقتصادی خانواده شون وارد این ازدواج ها می شدن. حال افراد مجرد بیشتر از مردان بودن و افراد متأهلی که افرادی که به قولی در دسته خانم ها بودن، معمولا خانم هایی بودن که یا طلاق گرفته بودن و به دور از خانواده شون زندگی می کردن. اینجور رابطه اون یک ماهیت پنهانی هم داشت. خانمایی که به قولی میشه گفت طلاق گرفته یا متعلقه بودن و با خانواده زندگی میکردن، زندگی پنهان روزانه یا شبانه‌ای داشتن که خانواده از اینها اطلاعی نداشت. و معمولا افرادی که وارد صیغه یا ارتباطات از این دست میشدن، خانه مستقل از خودشون رو داشتن که اونجا به قولی میشه گفت مرد رو میپذیرفتن و در قبال این مدت زمانی یا مهر معلوم وارد ازدواج موقت معمولا با مجرد ها میشدن. مردان متأهل اگر توان مالی داشتن معمولا جایی رو اجاره میکردن و خب برای این سکونت موقت و از این برای به قولی میشه گفت اون ازدواج موقت در اون مدت معلوم استفاده میکردن.
درست. تو کدوم شهر بیشتر بود از این سه تا شهری که شما بررسی کردین صیغه؟
خب جامعه آماری بنده مال سکن و شهر تهران و مشهد و اصفهان بود. به نسبت جمعیت و به نسبت اون استاندارد علمی که بس رعایت میشد، خب من این تحقیق رو بیشتر در تهران انجام دادم نسبت در نظر گرفتن جمعیت. ولی خب روایی کاری که صیغه موقت و به قولی میشه گفت تعداد افرادی که تمایل داشتن و آسان‌تر میشد دسترسی پیدا کرد به صیغه در مشهد، در شهر مشهد بود، به خاطر اون ماهیتی که
زیارتی
که داشت. و خب قطعا هم این همه زواری که در رفت و آمد هستن یک شکل بیزنسی هم که به قولی میشه گفت به خودش گرفته. ولی در تهران شما اگر دنبال ازدواج موقت هستید، در برگرفته از همین آمارها و تکنیکایی که ما در پژوهش اعمال کردیم، در دسترس بودن این اطلاعات بیشتر در شبکه‌های مجازی بود که خیلی به سرعت میتونستید این رو پیدا کنید، در حالی که در مشهد مثلا میتونید خیلی به شکل سنتی تر در درون همون اجتماع مرکز شهر مشهد و در نزدیک حرم بتونید این رو پیدا کنید.
آقای احمدی، به عنوان آخرین سوال، معمولاً ازدواج موقت با ازدواج سفید مقایسه میشه و فرض بر این هست که هم پوشانی هایی با هم دارن و یک تفاوت هایی، و مدافعین نوع دوم ازدواج، یعنی حالا روابط همخانگی یا ازدواج سفید، فرضشون بر این هست که نوع مترقیانه تری از رابطه هست، به این خاطر که بیشتر مبتنی بر عشق و علاقه هست، فقط به خاطر نیاز جنسی نیست، چون معاوضه نمیشه با پول. و یعنی شما اگر که یک ازدواج سفید میکنید، باید که در اقتصاد و معیشت و اجاره خانه و اینها مشارکت کنید به اون مرد، و این حالت مرد سالاری که در ازدواج موقت وجود داره در ازدواج سفید وجود نداره. شما چه تفاوت ها و یا شباهت هایی میبینید بین این دو نوع رابطه؟
خب ببینید، من همزمان که داشتم روی بحث ازدواج موقت و صیغه محرمیت کار میکردم، به دلخواه و در جهتی هم به ناگزیر وارد بحث ازدواج سفید شدم. یعنی تحقیق بعدی بنده در مورد این ازدواج سفید یا هم باشی یا هم خانگی به زودی داره در میاد و زیر چاپ هست. آنچه که فعلا میتونم در این مورد بگم و در مورد سوال شما این هست که من نمیدونم چقدر این عمومیت داره که این دوتا رو به هم دیگه وصل میکنن و نوعی از ازدواج سفید میدارن، کم در این مورد شنیدم. ولی تشابه هایی در میان این دوتا ازدواج وجود داره و عمدتر این تشابهش هم اینه که هیچ کدوم از اینها ازدواج دائم سنتی یا مذهبی نیستن که معمولا مرسوم تمام جوامع دنیا هست. تفاوت فاحشی هم وجود داره که شما در ازدواج سفید، اولا ازدواج سفید چه هست؟ ازدواج سفید که فکر کنم ترمش یک ترم کاملا به قولی میشه گفت متفاوت از اساس این کلمه که کلمه فرانسوی هست، در ایران به شکل دیگه به عنوان ازدواج سفید دارن ازش یاد میکنن، تفاهم دو نفر بر زندگی مشترک و برابر هست و نه مدت زمانی براش تعیین شده و نه مهری در کار هست و نه قواعد شرعی و دینی داره. یعنی از لحاظ حقوقی برابر با قوانین جمهوری اسلامی ایران رابطه کاملا غیر قانونی هست و رابطه کاملا هم مخفی و پوشیده. یعنی نه به قولی میشه گفت وجاهت قانونی داره و نه اجتماعی داره تا حدود زیادی. حال چه چیز در ازدواج سفید اتفاق میفته که در ازدواج موقت اتفاق نمیفته؟ آمارها نشون میدن که ازدواج سفید که رو به گسترش هست در تمام دنیا، به ایران هم رسیده و در کلان شهرهای ایران از جمله تهران، مشهد، مثلا اصفهان، شیراز، ما شاهد نمونه های رو به گسترش ازدواج سفید یا این تیپ ازدواج ها هستیم که معمولا افرادی که خودشون ساکن اون شهر نیستن، مهاجر، دانشجو یا شاغل مستقل هستن و مجرد هستن، گرایش دارن به این ازدواج، چون ماهیت پنهان داره و اون قطعا اینها به دور از خانواده با هم دیگه زندگی میکنن. عمده افرادی که وارد ازدواج سفید میشن برگرفته از کاری که خودم هم انجام دادم و آمارهای خیلی کمی هم که در دسترس هست، افرادی هستن که به قولی میشه گفت در این حال به ازدواج دائم هم شاید فکر کنن. یعنی یک پروسه‌ای هست برای شناسایی هم دیگر و برای تأیید رفتار و کردار و به قولی میشه به اون شناخت فردی. ولی در این حال دسته هایی هم هستن در همین ازدواج ها که تفکری گاه بیشتر یا شدیدتر با یک دوز بالاتر از برابری جنسیتی یا به قولی میشه گفت فمینیستی دارن و اینها یک اعتقادات شخصی و اصولی هم نسبت به مسائل مالی، اقتصادی چه میدونم اجتماعی و فرهنگی دارن و این حق رو بر خودشون روا میدونن که بدون وارد شدن و بدون ثبت ازدواجشون در یک نگاه کاملا برابرتر که در ازدواج دائم بعضی از این حقوق به گفته اونها از اینها محروم میشه وارد این ازدواج ها بشن. ولی در ازدواج موقت و در سیغه شما شاهد این نگاه برابر طلبی نیستید، چون در حقیقت به ازان به قولی میشه گفت طبقه بیشتر طبقه زنان شما در صورت اقدام به همچین ازدواج هایی شما اتفاقا تن دادید به نابرابری جنسیتی، به نابرابری اقتصادی. یعنی شما دارید ارائه خدمت میکنید و دارید وارد یک رابطه میشید که تمام به قولی میشه گفت خدماتی که شما بسته ارائه بدید به عنوان یک زن اونجا مشخص هست. و خب قاعدتا این میان ازدواج سفید و صیغه این تفاوت خیلی فاحش وجود داره که در ازدواج سفید انتظار یا حداقل شاید در روند این اتفاق بیفته مثل خیلی از ازدواج ها، ولی خب در ابتدا ملاک بر برابری هست، بر یک زندگی مشترکی که با همدیگه خانه رو اجاره میکنن، با همدیگه امرار معاش میکنن، با همدیگه خرج غذا و زندگی رو و قبوز رو میدن و در نهایت یک زندگی برابر دارن. خب تسهیل رابطه جنسی خیلی آسانتر هست در این ازدواج و این امکان دسترسی داشتن به همدیگه و ماهیت پنهانی که داره. و البته خب دوباره این هم از این تیپ ارتباطاتی هست مثل ازدواج موقت که آسیب‌های نهان و نهفته زیادی هم درش هست. مثلا به خاطر ماهیت غیرقانونیش هر گونه بروز مشکل قانونی از قبیل خشونت یا اعمال خشونت مرد بر زن یا به عزم شاید بعضی مواقع دو به قول میشه گفت برعکسش یا دو طرفه، افراد وارد چرخه شکایت قانونی نمیتونن بشن و خب قاعدتا این زیرزمینی و پنهان میمونه. بحث سقط جنین دوباره اونجا مطرح هست، بحث بارداری و سرنوشت نامعلوم به قولی میشه گفت فرزند، ماهیت پنهانی که خب مصائب و فشار روانی و اجتماعی زیادی برای معمولا برای دختر به وجود میاره، از دست دادن باکرگی، نبوده شانس بهتر برای ازدواج و انگ اجتماعی که ممکنه بهش وارد بشه، و عمر ازدواج سفید که من برآوردم این بوده در تحقیقم از 1 تا 3 سال هست، چون اون بستر فرهنگیش فعلا برای ایران آماده نیست و افرادی هم که وارد این نوع ازدواج ها میشن خب ازدواج های دوباره موقتی هستن که نه همه، ولی خب برای بعضی از این ازدواج ها خب آسیب ها و مضراتی هم در پی داره که مخصوصا دوباره برای خانم یا برای دختر هست. در کم جایی شما تشابه میان صیغه و ازدواج سفید میبینید، ولی در بیشتر جا اختلاف میبینید در میان این مدل ها. تنها چیزی هم که فکر کنم در نگاه اول اینا رو به هم دیگه شبیه میکنه تشابه داره این موقت بودن هر دو ازدواج هست که معمولا هر دو ازدواج خیلی طولانی و مدتداری نیستن، گرچه در همین ازدواج ها هم شما درصد کمی رو میتونید پیدا کنید که به ازدواج دائم هم کشیده میشه.
سپاسگزارم.